بودیناتی سوال بده. اگر کسانی یا افرادی باشند که نتوانند حجاب را رعایت کنند در خانه، یعنی کنترل از دست داده باشند، چه بکنند؟ سوال مجملا اینطور است. جواب عرض میکنم در این زمینه باید حد اکثر کوشش را نمود، نباید دین را فدای دنیا کرد، بلکه باید دنیا را فدای دین نمود. به نظر می رسد بیشتر گرفتاری خانواده ها این است که مصلحت های مادی، مصلحت های خانوادگی، ملاحظه های بیموردی که قرآن بارها تذکر داده، این ملاحظه ها باعث می شه که دین و مذهب را پشت‌سر بگذارند و نتیجه است یا انگیزه است، نه نتیجه است، انگیزه است ضعف ایمان است. مشابه هست یا داستان نمونه است این است که شما در خانه هستید، اذان عشا میگوید، کمی قبل از اذان یا کمی بعد از اذان عشا مهمانی میاد، یا آقای فرض کنید آشنای قومی میاد خانه، شما به خاطر اینکه این مهمان بی نمازه، به نماز عشا نمیاد، نماز عشا رو ترک میکنید و میگوید خب من تو خونه میخوابم. خب این ضعف ایمان میرساند دیگه، چه اگر ایمان قوی بود شایسته یک مسلمان است که شما یا اون نماز بی نماز کاهل نماز را، یا اون کاهل نماز یا بی نماز را با خود به نماز بیاورید، یا به نماز روید تا او تنها بنشیند خجالت بکشد، یا هم با کمال شهامت به شما بفرمایید بیرون چون من میرم نماز، از نماز که برگشتم تشریف بیارید. با یکی از این سه عمل عزت اسلام خود نشان بدهید، ثابت کنید که دین شما عزیزه، تو به دینت افتخار میکنید، نه اینکه مذهب را زیر پا بگذاری، مذهب را زیر خاک بکنی، پنهان کنی به خاطر اینکه یک سیبیل گنده اومده تو خونه نشسته. اینطور میشه دیگه. این مذهب را فدای یک شخصیت خرافاتی، شخصیت کاملا مادی و بی‌ارزش. احیانا اون دوستی که تو برایش نماز جماعت را ترک میکنی پسیج قیمت نداره. اگر تو به دارو نیاز داشته باشی حاضر نیست پول دارو بده. احیانا اونطور است. ولی شما میگید مذهب را خورد میکنید به خاطر اینکه نگران میشه بعدش میاد، حساب نمیکنید که خدا بعدش میاد. حالا این مثال نماز عین مسئله حجاب نیست، همینطور است. عروسی برقرار است، مقررات عروسی ضد شرع است، از مقدمات میفهمیم، از گردانگاش میفهمیم. راه حلش این است که شما نگذارید بستگان دون عروسی بروند. اگر صاحب عروسی گله کرد طریحاً بهش بگویید، نه اینکه به قول معروف دین و مذهب رو تو کلاس پنهان کنید، عذرهای دروغین بیارید، طریحاً بهش بگو این خیلی قیمت داره، تو عجز داری، مذهبت عزیز میشه و این باعث میشه که اونیز عبرت بگیرد. بهش بگو چون عروسی تو غیر شرعی بود، کارهای ضد خدا، ضد پیغمبر خدا، ضد مذهب در عروسی صورت میگیرد، دختر نفرستادم. اینطور بگو. اگر چنین بگویی تو مبارز و مجاهدی در راه خدا، تو امر معروف کردی، نهی منکر کردی، ثواب هم داری، روی سفید سربلند هم هستی. اما اگر به قول معروف حقیقت را نگویی، بهانه این ورون برداری هم خوب میداند منظور تو چیه، ضمناً که در ته دل خنده میکنند به بی‌شهامتی تو که مذهب داری ولی قدرت ارائه مذهب نداری، یعنی مذهبی داری که از ارائه اون و افتخار اون عاجزی. زمین میگه حالا اشکال نداره عروسی پسر بعدی میشه دیگه بچه ها رو بفرست، اساسی بگو کار داشتیم والا یاد، بعد من که بهشون گفتم اون نیومدن، اونا خودشون کار داشتن نیومدن، اون میفهمد منظور تو چیه. در این حال که میخندد به بی‌شهامتی تو میگه اشکال نداره، حالا خب فراموش کردن برای عروسی پسر بعدی دیگه بیاد. حالا چرا انسان خودش در وضعی قرار بده که فاسق فاجر ازش مسخره کنه؟ اون شهامت داشته باشه. نیمی از فساد و آلودگی جامعه نتیجه این است که مؤمنان و مقیدان به دین، متعهدان به دین، شهامت و شجاعت امر معروف و نهی منکر به موقع ندارند، اخلاصشون کمه یا سلیقه ندارند. اگر این شهامت بود که ما صریحا میگفتیم برای چه این کار میکنیم، برای چه فلانجا نمیروی، موضوع حل میشد. این به صورت های مختلف این موضوع مطرح است. عنوان مثال، شخصی وقتی به مجلسی وارد می شود جوانان سیگار نمی کشند، می گویند این آدمی بزرگیه، بهتر سیگار نمی کشند. حالا یه پیرمرد میاد برابر همون پیرمرد پف پف سیگار میکشه. جوانی آقای متدعی میگه حالا این پیره شیخ بزرگیه فلان است حنان سیدی است اشکال نداره بذار بکشه. خب این باعث میشه که جوانان به مذهب به اون شیخ به سید به همه چیز بخندن و حق دارن. یعنی اگر این عمل خلاف شرع دلیلش هست که این پیر نمازگزار انجام بده اشکال نداره باشد، من جوان انجام بدهم اشکال داشته باشد. این مثلا مطرح است یا نه؟ اتفاقا آیا تقوا برای پیر مناسب تره یا بی تقوایی برای پیر مناسب تره؟ کدامش بفرمایید؟ تقوا برای پیر مناسب تره چه؟ غالب این گونه مسائل که انسان از راه شرعیت اقدام نمی کند باید می شود که مردمی از روی لجاجت یا از روی خردگیری ضد مذهب موضع بگیرند. بهترین نمونه برای نحوه امر معروف صحابه کرام هستند. در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله صحابه کرام هیچ چیزی را برای خدا رها نمی کردند که برای خلق خدا بگیرند. مشهور است وقتی ام حبیبه از صحابه کرام از سابقین اولین دختر ابو سفیان بن حرب به همسری رسول اکرم در آمد و به نفس قرآن ام المؤمنین شد که مادرهای مؤمنین قرار گرفت. بعد از این ازدواج پدر ام حبیبه ابو سفیان که مشرک بود به مدینه منوره آمد بعد از صلح حدیبیه. ام حبیبه از مکه با شوهرش عبیدالله ابن زهد به حبشه رفته بود. در اونجا عبیدالله مرده بود و ام حبیبه بعد از اقامت 10 ساله از اونجا به عقد رسول الله در آمد توسط نجاشی و همراه جعفر بن ابی طالب همراه حضرت جعفر به مدینه منوره آمد شد همسر رسول الله. بعد از اینکه 10 الی 11 سال پدر و دختر همدیگر را ندیده بودند ابو سفیان مشرک وارد خانه دختر مؤمنه اش شد، خانه رسول الله صلی الله علیه و آله. فراشی روی زمین اتاق انداخته بود. ام حبیبه جلو دوید و فراش را بلند کرد و گذاشت توی تاقچه یا روی چوب داخل دیوار و خاک را آزاد کرد روی زمین. یعنی که فرق نباشه، خاک باشه، گل باشه، خاک معمولی. ابو سفیان گفت که ای دختر، نمیدانم اون فراش از من بهتر بود یا من از اون فراش بهتر بودم که من روی اون فراش نشستم، روی خاک نشستم. ام حبیبه با شهامت و با کمال شجاعت خیلی با خیال راحت روی به پدر مشرک کرد و گفت ای پدر، تو مشرک و نجسی و این فراش رسول الله هست، تو نمیتوانی روی اون بنشینی، تو روی زمین بنشینی، زیرا زمین خاک نجس نمیشه دیگه. 10 سال هم دیگه نیده بودن، یه پدر دختر. ابو سفیان ننشست، به سو قهر کرد و بیرون رفت. این نمونه ایست از حفظ و نگهداری مذهب دین و نمونه این زیاد از در تاریخ اسلام. حالا وقتی قرار باشد ما اختیار کنیم یا دنیا یا دین، اولاتر این است که مذهب را نگهداریم، دین را باید نگهداریم دیگه. مسلما مطابق نص قرآن در آیات محکمات نمی شود که هم همه را راضی کرد هم خدا را راضی کرد. به قول معروف هم خدا و هم خرما دوتاش نمی شه. خداوند رسول صلی الله علیه و آله فرمود و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرصون ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. اگر تو ای پیامبر اگر از بیشتر خواسته های مردم اگر از خواسته های بیشتر مردم پیروی کنی تو را گمراه خواهند کرد. اونا فقط دنبال هوس هستند، از حدس و گمان خود پیروی می کنند. این رسول اکرم صلی الله علیه و آله بود. ما نیز دنبال روی پیامبری. اگر قرار باشد همگان را راضی کنیم هیچ وقت نمی توانیم همگان را راضی کنیم، خدا هم بر ما خشمگین می کند، ولی باید خدا را راضی کرد. تو با خدا رابطت خوب کن، خداوند رابطت با مردم خوب خواهد کرد. حدیث داریم که با اون حدیث برانه خاتمه میدن.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام فرمود کسی که در کارها و گفتارهایش رضای خدا را در نظر بگیرد و کار به مردم نداشته باشد خداوند از او راضی می شود و خداوند به لطف و کرمش مردم را از او راضی خواهد کرد چون دلهای خلق به تسلط خدا از خدا دون خلاف دشمن و دوست که دل هر دو در تسلط او بعد رسول الله فرمود و کسی که مردم را راضی کند برخلاف دستور و فرمان خدا این در کارها و گفتارهاش حساب مردم بکنیم مردم که میخوان کار به خدا داشته باشد خداوند بر او خشمگین میشود و خداوند نیز مردم بر او خشمگین خواهد کرد همیشه حرف حق موضع گیری برای خدا و محکم مانند داروی تلخ است در آغاز تلخ دارو اما بعد از اینکه بیمار به زور این دارو تلخ مصرف کرد دعاوی طبیب خواهد شد امر معروف و نهی منکر شکل یک عمل جراحی دارد عمل جراحی طبیعی یک نوع اکراه و اجبار هست غیر ممکن است که عمل جراحی یا مصرف داروی مفید بدون اکراه و اجبار صورت بگیرد ولی بعد از اینکه بیمار مجبور شد به عمل جراحی یا اینکه دارو به زور مصرف کرد بالاخره داروی طبیب خواهد شد این است که اگر خدا این توفیق بدهد که برای خدا خانواده را نگه داریم مشکل حله باور کنید اگر مؤمنان این شهامت داشتند که در خانواده 10 تا عروسی ناشرعی را قطع رابطه می کردند کلن همه این طایفه ها حساب خود را می کردند موقع عروسی حساب میکردن که بابا اشخاص خوب متدین که نمیان خب نمیاریم حساب نمیکنیم مأمورین میگذاشتن خانه زنها جدا خانه مردان جدا دستور دادن که زنها با حجاب باشن دستور دادن موقع نماز حتما باید به خاطر نماز تصفیفات عروسی کنار گذاشته که مردم نماز بخوانن ولی شاید سستی ایمان نمازگزاران است که باعث شده اهل فسق و فجور جسورتر بشن دستور میبینن که خود مؤمنان چندان اعتقاد راستی که بدینشون ندارن من بارها این مثال یاد کردم من شهامت و غیرت یک آدم مؤمن در اینجا فراموش نمی کنم حدود 10 سال قبل یک عروسی بود در محله های همین محله بندرعباس صاحب عروسی نمی توانست مقررات شرع را رعایت کنند جز اینکه خودش حاضر باشد خب شاید شایسته گفتن است که به خاطر اینکه خودش شد پلیس در خانه که جوانان عرضه و جوانان فضول چشمشان بی تقوا وارد خانه نشوند احتمالا 3 نمازش قضا شد نماز عصر و مغرب و عشا نمازهایش قضا کرد تا در خانه هست بی‌ناموسی صورت نگیرد هیچ مردی نگذاشت وارد خانه بشه من این گونه شهامت‌ها را همیشه در دل خودم می‌ستایم خیلی عالیه برای اینکه همیشه باید از ناموس دفاع کرد ببینید در قرآن مجید در حدیث نبوی ممتلکات انسان را به 3 مرحله قرار داده شده اول و اهم مال و پول حلال دوم در اهمیت ناموس و شرف سوم دیانت نماز و روزه و زکات و حج و الاخ اینطور این ترتیب از فرمایش نبوی استفاده می کنیم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود من قتل دون ماله فهو شهید اول مال و من قتل دون عرضه فهو شهید دوم عرض یعنی ناموس شرف سوم و من قتل دون دینه فهو شهید حضرت صلی الله علیه و آله به ترتیب اهمیت 3 چیز را برای حفظ و نگهداری از آن و مبارزه در راه آن یاد کرد فرمود کسی که کشته شد در راه حفظ مال است، ثروت حلال است، این شهید است. اول مال. و کسی که کشته شد در راه حفظ ناموس و شرف است، شهید است. دوم ناموس و شرف. و بالاخره سوم، کسی که کشته شد در راه دین است، هم شهید است. حالا ترتیب اهمیت به این جهت است. کسی که مال ندارد نمیتواند از دین و شرف حمایت کند. میگویند اون که شیرون را کند روبه مزار، احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. پس اول باید با کسب حلال، با اقتصاد ثروت به دست آورد تا محتاجی کسی نباشد. به دست آهد که تفته کردن خمیر، به از دست در سینه پیش امیر. نفرید. حالا وقتی که مال حلال به دست آوردیم، حالا میتوانیم از ناموس طرف دفاع کنیم. حالا باید از ناموس طرف دفاع کرد. وقتی انسان مال داشت و شرف و ناموس هم داره، حالا میتواند از مسجد دفاع کند. حالا میتواند دم از دیانت و تقوا بزند. سومی دیگه، با حفظ مال و حفظ شرف، حالا میریم سراغ دین، از مذهب و دین دفاع میکنیم. در بازی های بسیار مفصل روز حساب، گمون میکنم اون مؤمنان نمازگذاری که به خاطر قوم و طایفه‌ای، به خاطر خویشاوندی در عروسی های بی حجاب شرکت بکنه، میگم چی کنیم؟ خب برادر عموه دیگه، نمیشه دختر عمو را ول کرد، چی کنیم؟ حالا بریم باشد، خدا میبخشد. این گونه اشخاص روز حساب گرفتاری های سعی دارن، نه تنها گرفتاری خودشون، گرفتاری این است که بی حجابا و بی نمازا اونجا حجت میگیرن، چیزی که الان آقای نمازگذار تو فکرش نیست. در اونجا وقتی اونا محکوم میشوند، میگوین پروردگارا محکومیت ما به جا، حرف حساب. ولی اینهای نمازگذاری که حالا میخوان برن بهشت، اینها با ما بودن، اینها باعث کار ما بودن، اینها میامدن تو عروسی ما لقمه میزدن، اینها میامدن تبریک میگفتن به ما. اگر اینها امر معروف میکردن، اگر اینها فرمان تو برای ما میخوندن، بازگو میکردن، اگر موزه گیریاشون درست بود، اگر با نفاق و ریا با ما رفتار نمیکردن، ما به امروز گرفتار نمیشدیم. شما من بگوید این حرف اونجا حساب است یا نه؟ این حرف منطقیه دیگه. اهل فسک و فجور در اونجا حجت میارن، میگن پروردگارا فسک و فجور ما علت اینا بودن، همینا که حالا میخوان تقاضای بهشت دارن، همینا. اینا نماز میخوندن ولی زنانشون میتوزن تو عروسی ما برفتن برامون. کجا مسئله هست؟ این خیلی مسئله مهمیه که باید جدا رو حساب کرد. اگر ما وظایف شرعی خود را نسبت به دیگران درست انجام میدادیم، غالب اشخاص بیبندوبار حساب خودشون میکردند. ریخونا میخوان در جامعه یک آبرو داشته باشن، میفهمیدن که متدینین، افراد خوب، افراد متشخص قطع رابطه میکنن با اونا، خودشون اصلاح میکردند. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.